دیگر به عشق تازه نشد جان هیچ کس. بالی نزد کبوتر ایمان هیچ کس. گفتیم بزل عشق شود جان، ولی نشد. حتی فدای عشق نشد نان هیچ کس. چندان شدیم سوست که انگار از نخست محکم نبود رشته پیمان هیچ کس. از لطف ابرهای کریمی که داشتیم باران ندید چشم زمستان هیچ کس. از سینه ها بپرس پریشان کیستید، آواز میدهند پریشان هیچ کس. ای دل بیا از این همه زردی سفر کنیم، ای دل بیا از این همه زردی سفر کنیم. دیگر مباش مرغ غزل خانه هیچ کس. دیگر به عشق تازه نشد جان هیچ کس. بالی نزد کبوتر ایمان هیچ کس.
نمیدانم چرا با تو جفا کردم، از کنارت رفتم و ترک وفا کردم. گرچه بد کردم ولی اکنون پشیمانم، این همه جور و جفا با تو چرا کردم. قصد دل برگشتم تا به بخشای مرا، والم و سرگشتم دل چرا. زشه بردی از یادم، نکنی دیگر شادم که ز چشمت افرادم. چون عشق بی تو عشق و آهو هم با من هم آهوشم، بی تو ماه و مهر و اختر ها چه خاموشم. بیدردی تو نمیخواهم این دنیا را، لحظه های عمر من بی تو سیه پوشند، یاد تو در قلب من، عطر تو در جان و تن، عشق دیرین منی تا بود جان در بدن. چه کنم من با این دل که نشد هرگز آقه، که نبود یک دم از تو آفه.
خانه دوست کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ساده است نوازش سگی ولگرد، ساده است نوازش سگی ولگرد. شاهدان بودن که زیر غلطکی می رود و گفتن که سگ من نبود. ساده است ستایش گلی، چیدنش را از یاد بردن که گلدان را آب باید داد. ساده است بهره‌جویی از انسانی، دوست داشتنش بی احساس عشق. او را به خود با نهادن و گفتن که دیگر نمی شناسمش. ساده است لغزش های خود را شناختن، با دیگران زیستن به حساب ایشان و گفتن که من این چنینم. ساده است که چگونه می زیم، باری زیستن سخت ساده است و پیچیده نیز هم.
خب دوستان عزیز، خدمتتون عارضم که در مورد خاطرات و خطرات نوجوانی بسیار میشه صحبت کرد، کما این که صحبت هم کردین. و خدمتتون عارضم که یکی از این ماجراهایی که هست اینه که آدم فکر میکنه مشکلش بزرگترین مشکل عالمه و بعد به اون مشکل میخند. خود من یادمه دماغم یه دفعه باد کرد و بزرگ شده بود، شبیه دماغ بابام، از اون حالت کودکانه خارج شده بود و همش میرفتم مثلا یه آینه پیدا میکردم که دماغم رو ساعتها مثلا دماغم نگاه میکرد، اینجوری میکردم فشارش رو دوباره برگشت سر جاش. ولی خب الان فکر میکنم که دماغم خیلی قشنگه، شاید دیگران نظر البته نداشته باشه، به حال نظر دیگران مهمه ولی ربطی به من نداره، ربطی به واقعیت من نداره. من میتونم گوشش کنم، اگه درست بگن ازش پیروی کنم، ولی من دماغم رو دوست دارم، هیچ وقت عملش نمی کنم با اینکه میدونم خیلی بزرگه. اریک برن سه تا ایگویستیک یا وضعیت نفسانی برای انسان قائل شد: والد، بالغ، کودک. کودک و والد در حقیقت بیشتر در انسان فعال هستند. والد به قانونها و بایدها و نبایدها اشاره میکنه و کودک هم به اون چیزی که میخواد و در واقع به هر کدوم از این ایگو استیت ها تثبیت شدن منجر میشه که ما زندگی نکنیم، یا زندگی کودکانه ای داشته باشیم یا زندگی بی تراوت. واقعیت هم خدمتتون عرض کنم، اینو بگم، ما هم فکر میکنیم خب دوران نوجوانی رو ازش گذر کردیم. اکثر آدم ها در همین دوران گیر میکنن، اصلا وارد بلوغ نمیشن. شما نگاه کنید مثلا جوامع شرق محور، ببخشید جامعه شرقی که معمولا فرد محوره، اینها اکثرا چرا یک والد میاد بالا سرشون قرار میگیره؟ به خاطر اینکه زندگی کودکانه دارن، آری از پتنسی و مسئولیت پذیری هستن و اون طرف هم زندگی والدانه دارن و از کودک و کودکانگی بیخبر، به خاطر همین اکثر شهودها در شرق هست. ما باید سعی بکنیم به بلوغ برسیم، ما باید سعی بکنیم که بین این ور و اون ور راه وسط رو انتخاب کنیم. این یعنی میانه روی. اگر بین سیاه و سپید گیر بکنیم، اگر نتونیم منطق فازی رو بفهمیم، اگر نتونیم بفهمیم بین سیاه و سپید کلی رنگ وجود داره و به رنگ خودمون باشیم و خودمون باشیم، که این بزرگترین شجاعت عالمه. در عین مسئولیت پذیری عاشق نمیشیم، زنده نیستیم، زندگی نکردیم. خداحافظ.
ممنون از همراهیتون و ممنونم از رضا آقا شریفیان که بخش خانه دوست کجاست رو تقدیم شما کردن. فرصتمون به پایان رسید. تا هفته دیگر، خدا نگهدار. شب خوش. شبتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه‌های رادیو ایران، شما شنونده سیری در تاریخ معاصر هستید.
سیری در تاریخ معاصر. با نام و یاد خدای مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. اوقاتتون بخیر. خوش آمدید به یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر. در برنامه امروز سیری در تاریخ معاصر به روند تشکیل انجمن‌های مخفی در دوره پهلوی می‌پردازیم با حضور کارشناس محترممون. صدای ما را از ایران، تهران، جامع جم پخش رادیو ایران میشنوید. کارشناس محترممون، مهمان ارجمندمون امروز آقای علی تهرانبند هستند، پژوهشگر و مدرس تاریخ. سلام عرض میکنم حضور شما آقای تهرانبند، خوش آمدید.
خیلی متشکر از دعوتتون جامع همتی عزیز. سلام عرض دارم خدمت شما و سلام و درود دارم خدمت یکایک که شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. برای ما از تشکیل و تأسیس انجمنهای مخفی در دوره پهلوی بفرمایید.
بله، در دوره پهلوی اگر بخوایم بحث تشکیلات مخفی یا لشکر رو مورد بررسی قرار بدیم، نسبت به دوره قاجاریه یک وجه تمایز اساسی داره. حکومت پهلوی دوم به ویژه بسترساز فعالیت عمده این تشکیلات مخفی هست. مثل دوره حتی پهلوی اول ممانعت ایجاد نمی‌کنه. من این وجه تمایز رو اینگونه میتونم برای عزیزان شنونده تبیین بکنم که در دوره رضا شاه حتی شخصیتی مثل محمد علی فروغی پیشنهاد بقا و تداوم اون لوش‌ها رو بیان میکنه.
بله.
چون خودش در دوران سیاسی که فعالیت میکرد جزء مجمع آدمیت بود. خود محمد علی فروغی فعالیت داشت. بله، لوژ آدمیت بود. دوست داشت که این لوژ رو با توجه به همفکران خودش در دوره رضا شاه هم تداوم ببخشه.
بله.
اما جالب اینجاست که خود رضا شاه ممانعت میکنه از این جریان و تنها کاری که برای افرادی مثل محمد علی فروغی یا مجاری که براشون ایجاد میشه این که همفکران خودشون رو به صورت هفتگی یا ماهیانه در تشکیلات و محافل و مهمانی ها ببینن و یک همسویی و همفکری داشته باشن. یه نکته خیلی ظریف عرض کنم این هستش که در همین موقعیت زمانی که داریم صحبت میکنیم، بحث انجمنهای مخفی یا لوژهای خاص مخفی در دوره رضا شاه بخش عمده‌ای از کسانی که در دربار رضا شاه حضور دارن به عنوان حالا وزیر یا نخست وزیر هر عنوانی که بخوایم به کار ببریم، عمدتا اینها با این لوژها در ارتباط بودن. حالا چه شخصیتی مثل هدایت باشه که مدت زمان بیشتری نسبت به نخست وزیرهای دیگه در مصدر امور بود، چه محمد علی فروغی باشه که در ابتدا و انتهای حکومت رضا شاه تاثیرگذار هست، چه زمانی که تاج رو میبخشه به رضا شاه، چه زمانی که متن استعفانامه رضا شاه رو تنظیم میکنه. این در واقع جای مداقه و تحقیق هستش که چه اتفاقی در این موقعیت زمانی افتاده که رضا شاه ممانعت میکنه اما حرکت‌های ایزایی اینها انجام میشه و در فضای دربار اینها فعالیت خودشون رو دارن. مسئله بعد این استش که در دوره پهلوی شاهد احیای این جریان ها و لوژ ها هستیم. در مقطعی از دوره قاجاری با توجه به حوادثی که جامعه ایران باش رو در رو هست، به ویژه در اواخر دوره قاجاری، عملا دیگه بیشتر این لوژ ها یا حذف شدن یا عملا کارکردشون از دست دادن. اما در این دوره پهلوی، چه دوره پهلوی اول باشه چه در دوره پهلوی دوم، به ویژه پهلوی دوم باید بپردازیم، شاهد احیای جریان‌های مخفی در ایران هستیم. البته میشه اینم از این منظر دید که فضای دوره پهلوی اول یا دوم با توجه به اینکه با ساختارهای جدید و نوین جهانی همسو شده، اصلا کلن جریان استعمار کهن کنار گذاشته شده، استعمار نو پدید اومده. استعمار نو هم که جریان فکریش بر این مسیر هدایت میشد که از نیروی اون جامعه به عنوان نیروی قوامبخش علیه متن جامعه استفاده بشه و هیچ هزینه‌ای رو استعمار نوین بر این جریان هزینه نکنه و به این راحتی بتونه با تغییر ساختار و تغییر منش فکری به منویات و خواستای خودش دست پیدا بکنه. بنابراین ما به این واسطه شاهد احیای جریان‌های مخفی یا حتی فراماسونری یا لوژ ها در دوره پهلوی هستیم، به ویژه در دوره پهلوی دوم که بیشتر نمود و بروز داره. مسئله بعدی که باید خدمت جامعه همتی و عزیزان شنونده عرض کنم این استش که تشکیلات مخفی که حالا بخش عمدهش هدایتش در دنیای غرب انجام میشد، مثلا لوژ معروف اسکاتلند رو داشته باشیم یا لوژ فرانسوی رو داشته باشیم یا آلمانی رو داشته باشیم، اینها به راحتی اجازه نمیدادن که هر کسی وارد این جریان بشه و عضوشون بشه.
اتفاقا من می‌خواستم سوال بپرسم که روند انتخاب یا گزینش اعضا چگونه بود؟
بله، به طور قاطع نمیشه جامعه همتی بیان کرد. بله. چرا؟ برای اینکه اصلا این تشکیلات مخفی بوده. بسیاری از مسائلی که در ساختاری که دارن، حالا تحت عنوان هرم قدرت که داریم، نقل میشه که 13 رتبه رو پشت سر میذارن، اینا هنوز تشکیلش مخفیه.
بله.
و حتی به جهت مخفی بودن این تشکیلات و هنوز خیلی از مسائلش نمود و بروز پیدا نکرده، مثل توده یقی هستش که بخش کوچکی از توده یق بیرون هستش و بخش مهمش در زیر آب هست و قابل رویت نیستش.
بله.
و میتونه تایتانیک های مختلف رو در واقع غرق کنه و بر اساس این نوع مخفیگری و تشکیلات سری که داره، حتی برخی به غلط برخی از جریان‌های دیگر رو منتسب میکنن، مثلا جریان شیطان پرستی خیلی چیزها رو به این منتسب میکنه که اصلا تافته جدا بافته از این جریان فکری هستش و به نوعی در هژمونی و سلطه و قدرت کارکرد ویژه خودش رو داره.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. در این برنامه به اتفاق مهمان ارجمندمون جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر و مدرس تاریخ، به روند تشکیل انجمنهای مخفی در دوره پهلوی میپردازیم. جناب تهرانبند، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. همونطور که عرض کردم، در دوره پهلوی اول یا زمان رضا شاه ما به صورت منسجم و یا در واقع تشکیلاتی که بتونن در جای جای ایران در عناصر قدرت بروز ظهور داشته باشن نمیبینیم. فقط افرادی که به نوعی وابسته هستن در تشکیلات و در خود فضای دربار حضور دارن. اما در دوره پهلوی دوم یا زمان محمد رضا شاه پهلوی یک احیاگری انجام میشه و بستر خیلی مناسبی برای اونها فراهم میشه و دلیل اصلش این هستش که خود دربار پهلوی نسبت به این قضیه واقف بود. اما چرا این مسئله رو تشدید میکنه، احیا میکنه و لوژهای مختلف فعالیت های همه جانبه انجام میدن؟ یک بودش برمیگرده به نگرش فرهنگی دربار پهلوی که قاعدتا برای تغییر نگرش جامعه باید این انجمنها وجود داشته باشن، در نهادهای مختلف فرهنگی آموزشی رسوخ داشته باشن، بتونن ذهنیت جامعه به ویژه قشر جوان رو با خودشون همسو بکنن. زمانی که شما نگرش یک جامعه رو تغییر میدی و بر اساس اون سازماندهی فکری الگوی فکری خودت رو تزریق میکنی، خیلی راحت میتونی سیاستهای خودت رو اعمال بکنی. و برای همین شاهد فعالیت لوژهای متعدد در دوره پهلوی دوم هستیم. به عنوان مثال ما یک لوژ معروفی داریم به نام لوژ پهلوی و جالب اینجاستش که اداره کننده این لوژ هم دوره تحصیلات محمد رضا شاه پهلوی است به نام ارنست پرون.
صحیح.
که این فرد این لوژ رو اداره میکنه و بسیار هم خوشایند شخص محمد رضا هستش، اتفاقا مشاورش هستش و ازش حمایت میکنه. و جالب اینجاست که حسین فردوس در خاطرات خودش به این مسئله به صورت اساسی پرداخته و داره تشریح میکنه که اصلا نقشمایی ارنست پرون چی هستش، برای چی وارد تشکیلات شده. و در کنار این قضیه خیلی جالبه جام همتی، ما یه سری تشکیلاتی داریم که از قومیت ها استفاده میکنن.
صحیح.
مثلا در فضای خوزستان لوژهای ایجاد میشه که با تفکرات جهان عرب به تعبیری همسو میشه و اما هدایتگریش از مصدر قدرت دربار ایران هست. دلیلش هم این هستش که در اون موقعیت زمانی که داریم ازش صحبت میکنیم، ایران با توجه به همسویی سیاستش با آمریکا تبدیل شده به ژاندارم منطقه. بنابراین یک بستری مثل فضای فرانسه یا آلمان باید ایجاد بشه که بتونه این کشورهای حاشیه رو هم به نوعی با این لوژهایی که وجود داره، تشکیل سری داره، مدیریت بکنه. پس بنابراین حتی در عرصه قومیتی هم ما شاهد فعالیت‌های لوژها هستیم.
بله.
من فهرست رو به چند تا از لوژها اشاره می‌کنم که از اون شرمنده خواستم، بعد میتونم برن راجبش مطالعه داشته باشن. لوژ شنایی داریم که اصلا با عنصر باستانگرایی در فضای شیراز شکل می‌گیره. بله. لوژ بیداری ایرانیان داریم که بسیار بسیار مهم بوده و همون از اوایل دوره پهلوی اول و دوم فعالیت خودش رو شروع میکنه. لوژ همایون رو داریم، لوژ مولوی داریم، لوژ تهران رو داریم، لوژ کوروش رو داریم، لوژ سعدی رو داریم. یه نکته باز اینجا عرض کنم، عناوینی که انتخاب میشه خیلی جالبه. شما زمانی که میگی لوژ مولوی، رسوخ پیدا میکنی به یک سری از جریانهای صوفیگری در ایران، یعنی در واقع کم کم میری اینها رو در لایه هایی که مد نظرت هست قرار میری و ازش استفاده میکنی برای رسیدن به خواستای خودت. یا بحث لوژ سعدی که مطرح میشه، در واقع استفاده از تفکر و اندیشه جهان شمولی که حالا سعدی داره عنوان میکنه، سعی میکنه به لایه های جامعه روشنفکر یا جامعه علمی ایران به ویژه در حوزه فرهنگ و ادبیات ایران رسوخ پیدا بکنه و از این فضا استفاده لازم رو ببره.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. در این برنامه به اتفاق مهمان ارجمندمون جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر و مدرس تاریخ، به روند تشکیل انجمنهای مخفی در دوره پهلوی میپردازیم. جناب تهرانبند، در خدمت شما هستیم.
همونطور که عرض کردم، مثلا لوژ بیداری ایرانی رو در نظر بگیریم، نکته که هستش اصلا این میاد به وابسته میشه به لوژ فرانسوی و یک شاه بیتی رو برای خودش اینها در نظر میگیرن در بحث لوژ بیداری ایرانیان که میگن که نور از پاریس به تهران ورود پیدا کرد.
عجب.
یعنی در واقع اون مظاهر تمدن و مدنیت که حالا دنیای غرب دایه دارش هست و جوامعی که حالا در صدد هستن که به یک توسعه دست پیدا کنن، الزام دارن که با اون سیرویت و با اون نور همراه بشن و بنابراین لوژ بیداری ایرانیان در اون مقطع زمانی مطرح میشه. در تهران تشکیلات موقت خودش ایجاد میکنه و به تدریج زمانی که تثبیت میشه به سایر حوزه‌ها و مناطق مختلف کشور در لایه‌های مختلف فرهنگی رسوخ پیدا میکنه و سیاسی. حالا چرا مثلا فرهنگی بیشتر مد نظر از همونطور که عرض کردم تغییر فکر و اندیشه مبنای کاری بود که این لوژها و انجمنهای سری مد نظرشون بود. شما زمانی که تفکر و اندیشه یک فرد یا یک جریان رو تغییر میدین به راحتی میتونین آنچه که مد نظرتون هست اعمال بکنین. مثل قضیه دیالکتیک سوردل هست که جامعه بپذیره هر آنچه که برتری غرب هست و در واقع جوامع شرقی نسبت به جوامع غربی در رده پایینتری هستن و هر تغییر تحولی که در جامعه غرب ایجاد میشه جوامع شرق برای رسیدن به اون حد بالای توسعه باید در اون خط سیر سیرویت داشته باشن، به اون پیشرفت دست پیدا کنن
و در واقع ممکنه این قضیه دیرتر اتفاق بیفته. بله. اما این اتفاق میافته. بسیار دقیقا. ممنونم از شما جناب تهران بند، اما خواستم خواهش کنم که یه مقدار بیشتر توضیح بدید راجع به لوژ بیداری ایرانیان یا لوژ بزرگ ایران.
بله، از جمله لوژهایی که در دوره پهلوی دوم ظهور پیدا کرد میتونیم به لوژ روشنایی اشاره کنیم، لوژ کوروش، لوژ سعدی، مولوی. اما آن چیزی که در بین این لوژهای متعدد بیشترین تأثیرات رو داشت یا بیشترین اعضار به سمت خودش جذب کرد لوژ بیداری ایرانیان هستش. که جالب اینجا هستش که در تحول جریان مشروطه‌خواهی ایران سرمنشش از اونجا شروع میشه. یعنی ما حتی یک سال قبل از قرارداد 1907 شاهد ایجاد چنین تشکیلاتی هستیم و به تأثیر از لوژ بزرگ فرانسه این لوژ بیداری ایرانیان شکل میگیره.
بله.
و جالب اینجا هستش که همین لوژ بیداری ایرانیان در مجلس مؤسسانی که تغییر سلطنت قاجاری به پهلوی دارن حضور دارن.
بله.
حتی رقابت سیاسی بین جریان‌های مخالف و موافقی که در مجلس وجود داشت، حالا بحث اعتدالیون داشته باشیم، بحث دموکرات‌ها رو داشته باشیم، این لوژ بیداری تأثیر خودش رو داشته و به این مسئله توجه می‌کرد که قاعدتاً برای اینکه به یک هدف واحدی دست پیدا کنن می‌بایست جبهه خودشون نسبت به کشورهای مورد هدف یا کشورهایی که قایتشون هست تعیین بکنن. بنابراین لوژ بیداری ایرانیان میاد با یک فرایندی که افرادی که تحصیل کرده هستن، حالا فارغ التحصیلان دارالفنون باشه یا بعضی کسایی که بعدها در کافه نادری حضور داشتن، اینها رو جذب کنن، میان این غایت و هدف گزینی لازم رو انجام میدن که بتونن در شاکله سیاست‌های پهلوی اول یا دوم نقش‌مایه مهمی رو ایفا بکنن و به همین نسبت به تأسی از این جریان لوژ بیداری ایرانیان سایر لوژها هم مجال و فرصت فعالیت رو در ایران پیدا میکنن، همونطور که عرض کردم در دوره پهلوی دوم که به اوج خودش میرسه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون و از حضورتون در این برنامه. فرصتمون به پایان رسیده، شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدارت.
سپاسگزارم، من هم شما رو به خدای منان میسپارم.
متشکرم از شما شنوندگان ارجمندم که تا این لحظه همراه ما بودید. بسیار ممنونم. تا بعد، خداوند نگهدار شما.
جعبه ی رویا و صدا